بسم الله الرحمن الرحیم. بحث دیروز درباره این بود که آیا استعمال لفظ و اراده نوع یا صنف یا مثل یا خود لفظ جایزه یا خیر؟ یعنی یک کلمه رو بگوییم و این کلمه مرادمون خود این کلمه باشه، نه معنای این کلمه ها. مثلا فرض کنیم من بگم زیدون لفظون، این کلمه زید الان تو چی به کار رفته؟ این کلمه زید معنا نداره، همین ز یا دال، دارم میگم زیدون لفظون که این کلمه زیدو گفتم و اراده کردم خود لفظ ز و ی و دال. این بحث توی کفایه خیلی مفصل مطرح شده، تو کتابای اصولم همینجور بس کردن، اما کسی نگفته این اصلا به چه درد میخوره. یا اینکه حالا یه مثال شرعیش، حالا یعنی مثلا تو قرآن، تو روایات یا تو احکام شرعی این مثل چی؟ حالا من امروز فعلا تو نه ببینید، توی لفظ الله نمیشه. اگرم بخواهیم اینو درباره خدای متعال بگوییم، باید درباره رحمان بگویید یا صمد یا قیوم، اونجا میشه. تو الله نمیشه. تو الله اولا اله که کلیه، اله کلیه، الله شخصه، درست؟ همین تو هندوستان، این شهری که مثلا خیلی بت پرستی توش زیاده، زمان الله مجلسی اسم شهر رو گذاشته بودند الله آباد. ولی الان که این بت پرستا خیلی زیاد شدن، اسم شهر رو گذاشتن اله آباد. اله آباد، خب افرایت من اتخذ الهه هوا، درست؟ اله میشه کلی، شامل بتم میشه، بلزا اینا اسم شهر رو گذاشتن اله آباد و اصلش هم بوده الله آباد، اون شهر هندوستانا. بعد اینکه حالا اله از همون اله، الله از همین اله یا نه، اینکه مثلا بگوییم که اله الف لام سرش در بیاد و بعد بشود که الالهو و همزه اله حذف بشود اعتباطن و ادغام بشود و بشود الاله الله بشه، این حال خیلی حرف داره. ولی توی رحمان و صمد و قیوم اونجاها درسته. تو رحمان مثلا میشه اسم بچه رو بگذاریم رحمان یا باید بگذاریم عبدالرحمن. بله این چیزا داره دیگه. بله البته حالا اون حرف تاج العروس رو همیشه تو ذهن داشته باشید که تاج العروس 30 تا معنا برای الله ذکر میکنه، 30 تا، بعدم میگه که هنوز معناهای دیگرم داره، بعد میگه همونجور که مردم خدا رو نمیشناسن اسم خدا رو هم کسی نمیشناسه و معلوم نیست که اسم خدا هم چی. این تاج العروس اینطوره میگه. خب حالا البته محال نه محال. خیلی خوب، حالا ببینید من این عبارت کشافو میخونم درباره بحثم همین اینا که استعمال لفظ و اراده شخص خود همون لفظ، این محل بحث بود دیگه. ابتدای سوره بقره آیه شریفه 11 و 13 بله کشاف، کشاف زمخشری. بله کشاف زمخشری. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولکن لا یعلمون. اول حالا یه نکته عرض بکنم، این که آخرین آیه میفرماید ولکن لا یعلمون، تو عربی یه موارد اینجوری داریم که یه کلمه ای متعدی است ولی لازم به کار میره و یه مواردی لازمه اما متعدی به کار میره. اینجوری که فرموده ولکن لا یعلمون، لا یعلمون کلمه متعدیه. خب لا یعلمون چی را؟ یعنی لا یعلمون مفعول میخواد، ولی تو این آیه شریفه این لا یعلمون با این که متعدیست ولی لازم به کار رفته. بلکه لا یعلمون معنیش نیست که بلکه نمیدانند، که بعد بگیم چی را نمیدانند و اون نمیدانند مفعولش محذوفه، اینجوری نیست. این ولکن لا یعلمون یعنی ولکن نفهمند، ولکن نفهمند یعنی این لا یعلمون لازمه، این مفعول اصلا نمیخواد، نه اینکه مفعول میخواد و حذف شده. خب اما حالا حرف اینه ها، ببینید اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، اذا قیل لهم، قیل فعل مجهول نایب فاعل میخواد، نایب فاعلش چیه؟ اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض. خیلی، یا مثلا آیه بعدی اذا قیل لهم آمنو، قیل فعل مجهول نایب فاعلش چیه؟ جملم که هیچ وقت نمیتونه نایب فاعل واقع بشه، مقول قول جمله میتونه مقول قول واقع بشه، ولی اصلا بایدم مقول قول جمله باشه، ولی اون که دیگه میشه مفعول. ما نایب فاعل میخوایم، نایب فاعل میشه مسندون الیه، نایب فاعل حکم فاعل داره، جمله که نمیتونه فاعل واقع بشه. تعبیر به مفردم نمیشه اینجا. حالا چی بگیم؟ مثلا حالا ایشون میفرمایید که بگوییم که تعبیر به مفرد میره، مثلا اذا قیل لهم آمنو، یعنی آمنو رو تعبیر به مفرد ببرید بشه اذا قیل لهم ایمان، که اصلا غلط میشه. یا بگویم اذا قیل لهم لا تفسدو، بگویم تعبیر به مفرد میره میشه اذا قیل لهم عدم فساد، خب این که معنا نداره. منافقی؟ اون که دیگه خیلی ناجور میشه. اتفاقا از ابن عباس نقل، قبلنم گفته بودم تو تفسیر هر وقت گفتن ابن عباس یعنی امیرالمومنین سلام الله علیه، ابن عباس گفته که این دوتا آیه شریفه، همین دوتا آیه هنوز مصداقش نیامده، در حالی که زمان پیغمبر منافقین بودند. این آیه اصلا موضوعش هنوز نیامده، بعدن میاد. حالا خودم میتونه ببینید الان چجوری باید این آیه را معنا کنیم یا ترکیب کنیم. جالبه نوع مفسرین اصلا متوجه اشکال نشدن توی این آیه ها، یعنی شما نوع حتی مثلا فرض کنید تفسیر مجموع البیان که اینقدر دقیقه، یا المیزان، اینا اصلا متوجه اصل اشکال نشدن که اشکال این آیه چیه. اذا قیل لهم لا تفسدو، لا تفسدو فعل فاعل هم که جمله نمیتونه نایه فاعل واقع بشه. اذا قیل لهم آمنو، آمنو فعل و فاعل که نمیتونه نایه فاعل واقع بشه. حالا عبارت زمخشری رو میخونم. زمخشری میگوید که بله، صفحه 64 جلد اول کشاف میگوید فَإِنْ قُلْتْ كَيْفَ صَحَّ أَنْ يُسْنَدَ قِيلَ إِلَى لَا تُفْسِدُوا وَآمِنُوا. اِنْ قُلْتْ که چجوری میشه این قِيلَ که فعل مجهوله نسبت داده شود به لا تفسدو و آمنو، یعنی چجور میشه که این لا تفسدو و آمنو بشه نایب فاعل و بشن مسندون الی و اون قیله ها بشن مسند و اسناد الفعل الی الفعل مما لا یسه. فعلو که به فعل نمیشه نسبت داد. اذا قیله فعل نایب فاعلش هم چی؟ لا تفسدو. لا تفسدو هم فعله، فعلو که به فعل نمیشه نسبت داد. این ان قلت. قلتو الذی لا یسه هو اسناد الفعل الى معنى الفعل و هازا اسنادون لهو الى لفظهی. بینی این علا شد دو تا شاهد برای این بحث اصول فقه ها. اونی که غلطه اینه که فعل را به فعل نسبت بدهید و مقصود این فعل تو معنا به کار رفته باشه. و هازا اسنادون لهو الى لفظهی، اینجا ما قیله را نسبت میدهیم به لفظ لا تفسدو، به لفظ آمنو. این کلمه آمنو ها نه یعنی ایمان بیاورید، این به معنی ایمان بیاورید نیست. اذا قیل لهم این کلمه، اذا قیل لهم آمنو، این لفظ آمنو و این لفظ آمنو میشه نایه فاعل و این آمنو معنا ندارد. که انه قیل، گویا اینجوری گفته شده ها. و اذا قیل لهم هذا القول و هذا الكلام. اذا قیل لهم لا تفسدو یعنی اذا قیل لهم این کلمه، اذا قیل لهم هذا الكلام، این هازا، هازا میشه اسم و این هازا میشود نایب فاعل، اون الکلام هم میشود بدلش یا عطف بیان. نحو قول که الفون ضربون من سلاست احروفن. این شبیه اینه که مثلا میگم الف یک نوع از سه حرفی هاست. الف یه نوع سه حرفیه. الف چجوری سه حرفیه؟ الف که یه حرفیه. خود همین الف، این الف رو من میخوام بگم، نه این الفی که معنایش اون الف دراز است، اونو نمیگم ما. نه خود همین این الف سه حرفیه. الف سه حرفیه یعنی چی؟ همین الف، الف لام ف، این الان معنا نداره دیگه، درسته؟ این معنا نداره. وقتی میگم الف یه نوع سه حرفیست، همین کلمه رو دارم میگم، معنا هم نداره. و منه زعمو متیت الکذب، و منه زعمو متیت الکذب. ببینید این حدیثه، حدیث خیلی معروفی هم هست، زعمو متیت الکذب. کذب صفت مشبهه. آدمی که میخواد یه حرف دروغی بزنه بعدم میخواد گیر نیفته، الان تو فارسی اینجوریه، اینه که مثلا یکی میاد تو تلویزیون یا یکی یه جا داره سخنرانی میکنه، میخواد یه حرف بی ربطی بزنه، بعدم میخواد گیرم نیفته، میگه که برداشت من از این آیه این است که، بعد دیگه هر چرندی هم بگه دیگه گیر نمیفته دیگه، چون میگه گفتم برداشت من، نگفتم که کسی اینو گفته سیاه، نگفتم که من یه آیه اینه. بعضی وقتا میان مثلا تو تلویزیون میگه که استنباط من این است که، این استنباط من این است، اینو بر چی میگه؟ بر این که هر حرف باطلی زدند گیر نیفتن. این حدیث همینو میخواد بگه، زعمو متیت الکذب، آدم دروغگو سوار این کلمه زعمو میشه. این زعمو میشه اسب، مرکب، آدم دروغگو سوار این میشه. یعنی چی؟ یعنی آدمی که میخواد دروغ بگه و گیر نیفته، هی میگه زعمو، خیال میکنند که، بعد یه مطلبی رو میگه، بعدم بگی این حرف که دروغه، میگه خب من که گفتم زعمو، من که گفتم که زعمو، من که نگفتم که این حرف درسته یا فلان. یعنی خود کلمه زعمو ها، نه زعمو یعنی خیال کردن دا، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله طبق این روایت داره این خود لفظ زعمو را میگوید. خب حالا اون آیه رو الان توضیح میدم، ببین الان تا اینجا این... بله بله این همون میشه. بله الان اینجا شد سه تا مثال برای این بحث اصولی ها، این دو تا آیه، یکم این حدیث. حالا حدیث رو خیلی بحث داردم، ولی حالا حدیث رو کار ندارم، همین آیه رو عرض بکنم. زمخشری اینجوری گفت، گفت که توی این دو تا آیه شریفه، این لا تفسدو و این آمنو، هر دو میشن نایب فاعل و هر دو هم به معنی خود همین لفظ و همین کلمه هستند، نه به معنای این. به عبارت دیگر ببینید، این که تو کفایه مکرر در مکرر آقای آخوند اینا رو میگوید، میگه اینجایی که یک لفظ استعمال بشه و مراد خود همین لفظ باشه، مثل این دوتا آیه قرآن که مثال زدم، این هایی رو که کفایه میگوید هم اینجا گفته تو این بحث، بعدم تو بحث مشتق میگه اینا. خب اولا یه اشکالش اینه که اگر اینها استعمال باشد، لازم میاد که ما تمام مهملات را بگوییم مستعملند. مثلا یه مهمل مثال بزنید، مهمل بی ربط، دیز. حالا اگر من بگویم دیزون لفظون، دیز لفظ، درسته یا غلطه؟ چرا دیگه مهمله دیگه؟ خب بله دیگه، دیز مهمله دیگه. الان اینجا من گفتم دیزون لفظون، دیزون مبتداست، مسندون الیه، معنا هم داره. وقتی میگم دیز مهمله است، معنا داره دیگه. همین این که این کلمه وضع شده بر بی‌معنایی، همین که این کلمه شد مبتدا، و این خودش میشود مسندون الی. خب خب بله، حالا واضع نداره، ولی لازم نبود که واضع یه آدم خاصی باشه، خود ما حالا وضع الان این جمله‌ای که من دارم میگم غلطه یا درسته؟ دیزون لفظون چرا اشتباهه؟ چرا نمیکنه؟ دیزون لفظون مبتدا خبر هست یا نیست؟ معنا داره یا نداره؟ دیز لفظ است، معنا داره یا نداره؟ چرا کاذبه؟ نه خیر راسته، به حضرت عباس راسته میکنه، دلالت میکنه دیگه، معنا داره، معنا داره. بله به هر حال پس معنا داره، پس این درسته، پس این درست شد. تمام مهملات اینجوری درست میشن، تمام مهملات. خیلی بله. خب بین حالا بذار توضیح بدم. بین اصلا این که همیشه تو ادبیات میگویند اسم مسندون الیه واقع میشود، که بینید تو الان تو این دوتا آیه فعل بودا، و این فعل ها را اگر شما طبق کفایه بخواید حرف بزنید، کفایه اینجوری همش میگه دا، کفایه میگه که ضربه اسم است برای اون ضربه ای که فعله، اینجوری میگه دیگه. آره دیگه، حکایت، حکایت هم گاهی بهش میگفتن باب تمرین، درست؟ مثلا همین رو میخوام میگم، حال همین رو میخوام میگم، خلبینی حرف درستی یا نه. ببینید کفایی اینجوری معنا میکنه دا. میگه وقتی شما گفتی ضرب فعل و مازن، این ضرب میشه مبتدا، بعد بگید که خب ضربه که فعله که نمیشه مبتدا باشه، میگه این ضربه اسم است برای اون ضربه ای که فعله، این ضربه فعل نیست، این اسم اون ضربه است، این میشه کفایه. ولی اینا مغالطه است. ببینید اصلا این که شما تو ادبیات خوندید که فعل مسندون الیه واقع نمی شود، حرف مسندون الیه واقع نمی شود، مسندون الیه بودن از خصوصیات اسماء، اسم که مسندون الیه، نه فعل نه حرف. به عبارت دیگه اسم مبتدا واقع میشه یا اسم با یه فاعل باشه، اسم با یه نایه فاعل باشه، که ما نحنفی همین بحثا اذا قیل لهم نایه فاعل، اسم باید نایب فاعل باشه نه فعل نه حرف. اینها که تو ادبیات این حرفا رو میزنن، مراد این ادبا اینه که میخوان بگویند که یه حسر حقیقی داریم و یک حسر اضافی. حقیقی یه حسر اضافی. یه وقت مثلا شما میفرمایید که مثلا تنها فلانی شاعر است، این یه وقت میخواید بگوید یعنی همین یکی شاعره، کس دیگه شاعر نیست، این میشه حسر حقیقی. یه وقت میخواید بفرمایید نسبت به این چند نفر اون شاعره، اما ممکنه شاعرهای دیگرم پیدا بشوند، این میشه حسر اضافی. اینجایی که میگویند که مسندون الیه فقط باید اسم باشد نه فعل نه حرف، این حسر اضافیه نه حقیقی. این معنیش این نیست که یعنی اسم مبتدا واقع میشه نه فعل نه حرف، این معنیش این نیست، یعنی هر مبتدایی یا هر فاعلی باید اسم باشه نه فعل باشه نه حرف، بلکه مراد ادبیات اینه که نسبت به فعل و حرف اسم مسندون الیه هست، نسبت به اون دوتا این مسندون الیه. اما می شود ما یه چیزی داشته باشیم که نه اسم باشه نه فعل باشه نه حرف باشه، مسندون الیه هم باشد و مسندون الیه هم باشد، این میشه. به عبارت دیگه مراد این ادبا مرادشون اینه که اینجوری نیست که بگویید که کلمه یا اسم یا فعل یا حرف یکی از این ستاست و شق چارمی هم دیگه نداره، اینا نمیخوان بگند. ادبا که میگویند کلمه یا اسم است یا فعل است یا حرف است، مرادشون اینه که کلمه ای که مستعمل در معنا باشد، یا اسم یا فعل یا حرف. ولی اگر که من یک کلمه پیدا کردم که مستعمل نیست، مستعمل در معنا نیست، مثل دیز، دیز اسم یا فعل یا حرف؟ هیچ کدامش، هیچ کدام، نه اسم نه فعل نه حرف. و کلمه دیز مسندون الی هم واقع می شود. میشه دیگه، گفتم دیزون لفظون. نه دیگه اصلا میگم اسم نیست، نه نه، از داخلش کردم، داخل کردم تو مسندون الی. گفتم که این که مقسم ما که میگفتن کلمه یا اسم است یا فعل است یا حرف است، مرادشون از کلمه چیه؟ کلمه مستعمل مرادشونه. بل نه، خودشونم گفتن، حالا دیگه آیون این چیزا رو نخوندن، اون حرفا رو زدن. نه 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 خیر، چون کلمه دیز معنا نداره، معنا نداره. بله، همین مسندون الی هست، معنا هم نداره. اصلا بحث ما سر همینه ها، که یک کلمه ای را من بگویم و اراده بکنم خود اون کلمه را، کلمه ای را که بگویم و اراده کنم خود کلمه را، این کلمه در چیزی استعمال نشده، اصلا استعمال نیست، در این حال هم مبتدا واقع می شود. الان میگم، الان میگم اینو. چی؟ خب خب نه، من الان دیزی رو میگویم که الان واضح این رو بر هیچ چیزی وضع نکرده. این جواب اشکال حاج آقا رو عرض بکنم. بینید توی بحث مشتق یه جا تو کفایت مشتقا میگوید کلماتی هستند که نه حقیقتن و نه مجاز. اگر یک کلمه تو معنای حقیقی به کار بره میشه حقیقت، اگر در غیر اون به کار بره میشه مجاز. اگر یه چیزی نه حقیقت باشه و نه مجاز، مثل چی؟ مثل همین مهملات. مهملات نه حقیقتن نه مجازن. پس بنابراین این چیزایی که تو ادبیات میگفت اینا حصر اضافیه نه حصر حقیقی، وقتی که حصر اضافی باشه کل این مشکل این بحث سهله. حالا ادامه شو فردا هستم.